همسان و ناهمسان تایی فراهمیان. مثلا فسانه گشت و کهن شد، حدیث اسکندر سخن نور که نور و حلاوتیست، دگر هجاهای قافیه در و گره. این در و گر در صدادار ا و ر مشترکن، اما در بی صدای دال و گاف متفاوتن. وقتی این به طور انبوه هی نواخته بشه تو روان کودک و بزرگسال، خود به خود تأثیرش اینه که یاد میگیره همه چیزای این عالم محصول درامیختن همانندها و ناهمانندهاست، و این همانندی و ناهمانندی کلید رشته، کلید تکامل، همه چی باش پیدا میشه. بچه ها بیشترین بهره برداری رو از همین دوتا عنصر مثلا شعر میکنن. حالا آرایه ها، این که میبینن مثلا یه تکراری خیلی زیبا صورت گرفته، اونا رو آگاه میکنه که بخشی از زندگی تکرارهای زیباست. اصلا کودکی با تکرار هجاها شروع میشه. کلمات اولیه که یاد میگیرن بچه ها دادا، بابا، ماما، جوجو، توتو، کوکو، پیپی، همه اینا چیان از تکرار یک هجا درست میشن. در واقع هر کلمه ای برای کودک مثل شعری هست که دو مصرع داره، هر مصرعش یک هجاست. اما محتوا هم بی‌نقص نیست. بچه ها به حسب سرشتشون و توانایی ادراکیشون از معانی هم برخوردارن. همینجا من بگم مخالفم با این که بعضی ها فکر میکنن برای بچه ها باید معانی مثلا به این حد باشه که دندوناتو باید بشوری بچه، صورتتو تمیز کن، مواتو شونه کن، با مامانت خوب حرف بزن، احترام باباتو داشته باش. اینا بد نیستن، اما بچه ها توانایی دارن که حتی کارکردهای سنگین ادبیات رو فهم بکنن. بچه ها حسامیزی رو که یه آرایه بزرگ ادبیات، اما بهتر درک میکنن. تشبیه رو بهتر از ما دریافت میکنن. استعاره رو بهتر از ما دریافت میکنن. از زیبایی های آرایه‌ای سخن بیشتر لذت میبرن. یا مثلا اووردن یه ضرب المثل در شعر، یا همون تکراری که گفتم. وقتی مثلا به بچه بگی مثلا چهار از سرمایه کامرانی، جوانی، 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 این چهار بار جوانی هم به او حال میده، هم یادش میده که بخشایی از زندگی چیه؟ باید مکرر بشه، باید تکرار بشه تا زیبایی تولید بکنه. این بسنده میکنم برای بخش اول سال. بخش دوم این که کدوم زبان رو باید به کار ببریم، زبان محاوره یا زبان افیسیل و رسمی، زبان گفتاری شنفتاری یا زبان نوشتاری خانداری. خب از قدیم آموزش پرورش ایران بهش تلقین شده که باید برای بچه ها به زبان نوشتاری کتاب فراهم بشه. این خطاست. خدا نگه داره اگر زنده است، اگرم به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه، اون کس رو که این سنت رو در آموزش پرورش جا گذاشت، باش صحبت کرده بودم، گفتم ببینین این نقض قرضه، چون بچه با زبان گفتاری شنفتاری آشناست، اول با این زبان آشنا میشه، بعد میبریمش دبستان که اون زبان خوانداری نوشتاری هم یاد بگیره. بهتره که به هر دو زبان برای این بچه ها تولید کنیم. بعد فولکلور رو که نگاه میکنیم، زبون گفتاریه. اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره، نمیگه گاو حسن چه جوره است، نه شیر داره نه پسون، گاوشو بردن هندسون، یک زن کردی بسون، اسمشو بذار امغزی، دور کلاش قلمزی، تا آخر میبین با زبون چیه عامیانه است. قصه هایی که ما از مادر بزرگامون میشنیدیم همین عامیانه بود، خیلی اثر میذاشت روی ما و کافی و وافی بود. من موافقم که به هر دو زبان، یعنی هم عامیانه و محاوره‌ای و گفتاری شنفتاری، هم خوانداری نوشتاری، برای بچه ها آثار منتشر بشه. علت این که یه عده‌ای بهانه میگیرن اون زبون گفتاری شنفتاری رو بچه ها نمیتونن بخونن، برای این نمیتونن بخونن که شما تحریم کردین این زبان رو، این زبانی که تو خونش بچه با همین زبان حرف میزنه. شما الا اخبار، رادیو، تلویزیون رو نگاه کنین، با مردم که حرف میزنن میگن عزیز جون، نمیگن عزیز جان من، همه تونو دوست داریم، نمیگن همه شما را دوست میداریم. اینه که من با هر دو زبان موافقم هر چی که برای آفریننده پیش بیاد. ما که مصنوعی کار نمی کنیم، هر چی از ناخودآگاه ما به حساب فمرم کنه و بیاد بیرون، با همون زبان با همون وضعیت تولید میکنیم و اونو حق میدونیم، منم اونو حق میدونم. هر جوری که من مثلا قالیچه سلیمون رو به زبان عامیانه سرودم، بچه که بودیم همه چی صفا داشت، شیطونی هم نشونی از خدا داشت، روزا تو کوچه بازی کارمون بود، رفیقمون دار و ندارمون بود. من یادم میاد توی مدرسه که پسرم چکاد اونجا درس میخوند، مدرسه شهید سرفراز بود، بالاخره از من دعوت کردن که کمکشون کنم. من یه شعری براشون خوندم که خیلی طولانی بود، فکر میکنم همین قالیچه سلیمون بود. بعد دیدم همه سراپا گوش بودن بچه ها. بعد پرسیدم اینو خونده بودم تو نقد ادبی کودکانه که کارهایی که برای بچه ها تولید میکنیم باید تا حد ممکن کوتاه باشه، ولی این کوتاه نبود، ربع ساعت طول کشید تا من خوندمش، ولی نفس نمی کشیدن بچه ها. گفتم بچه ها من خیلی تعجب کردم که شما اینقدر راحت گوش کردین و هیچی نگفتین. گفت یکی از بچه ها گفت شما سوار دوچرخه کرده بودیم ما رو، بچه ها همشون از دوچرخه خوششون میاد. گفتم کدوم دوچرخه؟ دوچرخه اینجا نیست. گفت همین ابیاتی که خوندین دوتا دوتا با هم جور بودن مثل دوچرخه ما رو سوار خودش کرد و برد. واقعا بچه ها کیفی که از فرم شعر، فرم هنر، فرم موسیقی میبرن و فهمی که از او حاصل میکنن و تغییری که به کمک اون توی سرشتشون رخ میده بسیار بیشتر است تا محتوا. البته محتوا هم سر جای خودش دارای اهمیته.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر قدم‌علی سررامی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی، ترانه‌سرا، روزنامه‌نگار پیشکسوت و از پژوهشگران نامی کشورمون، به خصوص در زمینه ادبیات کلاسیک و ادبیات کودکان و نوجوانان. جناب دکتر سررامی، خب با توجه به اینکه شما رشته تخصصیتون ادبیات فارسی هست، بیش از همه با ادبیات کلاسیک سر و کار داشتید، با شعر وجودتون عجین شده، شاعر بسیار خوبی هستید، این رو ما از آثارتون دریافت کردیم و به عنوان خوانندگان همیشه خواننده شعرهای شما بودیم، اما به عنوان یک فرد به اصطلاح مسلط به ادبیات کلاسیک ایران که ما به هر حال به عنوان کسانی که از این ادبیات همواره بهره مند شدیم و دوست داریم که این مفاهیم مختلف اسطوره‌ای، حکمی، فلسفی، عرفانی، تغزلی و بعضن حماسی رو به نسل‌های بعد منتقل کنیم، دوست داشتم از شما بپرسم که به نظر شما آیا اساساً صلاح هستش که ما به شیوه برخی از نویسندگان حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان همت اصلیمون رو بر این اساس قرار بدیم که بخش‌هایی از ادبیات گذشتمون رو مثلا بخش‌های حماسی و تغزلی و بخش‌های حالا اسطوره‌ای اون رو به کودکان و نوجوانان منتقل کنیم؟ یعنی آیا هدف اصلی ادبیات کودک به گونه‌ای بیان روایت تازه و در واقع بیان تازه از کارهای گذشتگان میتواند باشد، یا هدف اصلی ایجاد کارهای خلاقه و نوین بر اساس دنیای امروز هست؟ و البته صرف نظر از اهمیت اصلی یا فرعی بودن این قضیه، یعنی استفاده از این گنجینه ادبیات کلاسیکمون برای بیان صحبتامون برای کودکان، به نظرتون اگر ما بخوایم اینها رو منتقل بکنیم، این ادبیات گذشتمون رو بخوایم به گونه‌ای به کودکان و نوجوانان آموزش بدیم، بهترین روش ها چه روش هایی هست؟ با چه فرمی باید اینها در واقع آموزش داده بشن و بیان بشن تا به هر حال اون گسسته کامل از سنت و فرهنگ گذشته خودمون انجام نشه و کودکان بتوانند به خوبی از بسیاری از مباحث ادبیات کلاسیک مطالب زیادی رو بیاموزند؟
این یک چیزی است مال روزگار مدرن که هنرها رو تقسیم کردن، مثلا برای گروه های سنی مختلف، برای جنس های مختلف، برای مثلا پیران و جوانان و اینا، و این فکر پیدا شده که باید برای هر کدومشون یه جوری نوشت. ولی من اعتقادم اینه، همونجوری که تمام کتاب های دینی الهی اومدن برای همه، بچه کوچولو هم مخاطبشونه، آدم بزرگم مخاطبشونه، ما هیچ محدودیتی برای ادبیات و هنر کودکان نمیتونیم بذاریم. هم میتونیم آثار درخشان گذشتگان رو برای بچه ها حاضر و آماده کنیم، حالا حداکثر به یک شیوهی اونو قابل فهمتر و قابل برخوردار شدن تر میکنیم برای بچه ها، ولی هیچی کم و کسر پیدا نمی کنه. من مثلا از شاهنامه فرض کنیم کتاب سیمرغ و آفتاب رو درست کردم، خب من خیلی تغییر دادم، اعتقاد دارم به بازآفرینی از ادبیات گذشته حتما باید با این نباشه که همیشه عین اون باشه، ما میتونیم تغییراتی هم در اونا بدیم موافق رسم روزگار. یا مثلا یه قصه ای برای بچه ها نوشتم به اسم پهلوانتر از رستم و اسفندیار، خب این معلومه تحت تاثیر شاهنامه است، ولی خیلی فرق داره. اون چون ادب حماسی هم گفتی، مردم فکر میکنن ادبیات حماسی حتما باید چند صد هزار بیت یا چند ده هزار بیت باشه، مثلا سلجوقنامه بالای 300 هزار بیت باشه یا مثل شاهنامه 50-60 هزار. نه، یه اثری که یه دقیقه هم آدم میخونتش میتونه اثر حماسی باشه. من یک کاری از خودم رو به عنوان یه اثر حماسی برای شنوندگان میخونم و صحبت رو ادامه میدم. این اسمش هست توی کارهای من حماسه شبتاب. اینو من برای همین دخترم مولیان وقتی بچه بوده ساختم و لذتم برده. یه شبتابه داره رجزپونی میکنه، در مقابل خورشید خودشو عرضه میکنه، میگه گردنم چون ماه هرگز نیست زیر بار منت خورشید، گرچه میدانم با چراغ کوچک من شب نمی میرد، تیرگی پایان نمی گیرد، روشن از گهواره تا گورم، هرچه هستم نطفه نورم، بیگمان هر شب که خوابش می برد خورشید عالم، تاب دیده ای چشم مرا بیخواب، آفتاب با هزاران نیزه زرد باز از سیاه شب گریزان است، من چه بیباکم که میمانم در این تاریک جان آزار، با سیاهی میکنم پیکار، کاشکی میماندی ای خورشید و میدادیم هر دو با هم سینه و پهلوی شب را چاک. همینجوری که اسمش حماسه شبتابه، یه اثر حماسیه. یا من مثلا یه روزگاری تصمیم گرفتم کارای درخشان شعر فارسی رو، ابیات درخشان رو برای بچه ها مفهوم کنم. مثلا این بیت مثنوی معنوی اول مثنویه، میگه بشنه این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکنند. من برای بچه ها اینجوری گفتمش، اقلا این شعر رو من برای چند هزار بچه توی کتابخونه های کانون خوندم. تن من لاغر و زرده، یه نی داره خودشو معرفی میکنه، تن من لاغر و زرده، دل تنگم پر درده، یه روزی از تونه یه سون منو کند یه مرد چوپون، بعدشون آدم گستاخ، همه جامو کرد سوراخ، میبینین چه مهربونم که بازم واسش میخونم، گوش کن آوازم و گوش کن صدای سازم و گوش کن، ریشم اونجاست توی خاک، دلم از دوری هلاکه، یه کسی کاشکی دوباره منو تو زمین بکاره، آقا چوپون تو یه مردی مثل من صاحب دردی، تا یه نیمه جونی دارم ببرو تو خاک بکارم، تا به حرفم نکنی گوش، آتیشم نمیشه خاموش، میکنم تا بی نهایت از جدایی ها شکایت. من از مثلا شاهنامه داستان اکوان دیو رو با عنوان میان زمین و آسمان برای بچه ها درست کردم. کارهای متعددی از مثلا دیگر منابع شعر فارسی، از عطار گرفتم، از جاهای مختلف گرفتم. بچه ها نیاز به همه گونه کاری که شارژشون کنه، از نظر فرم زیبایی داشته باشه دارن، و بهترین شیوه برای آفرینش بچه ها این است که ما هیچ شیوه ای رو به صورت تکراری براشون به کار نبریم. من در مقدمه کتاب سیمرغ و آفتاب نوشتم اصلی که برای بچه ها خلق میکنیم مثل بچه ها باید دائم و تغییر باشه. یکی از چیزایی که ما از بچه ها باید یاد بگیریم اینه که ما هم درنگ نکنیم زیاد توی یک زمان ویژه. همواره نو شدن وظیفه هر یک از ماست، و برای شعر هم همینجور. شعری که من الان برای بچه ها می سازم ممکنه با شعری که دو روز دیگه بسازم چی باشه؟ هم از نظر فرم، هم از نظر محتوا، هم از نظر ویژگی های دیگه متفاوت باشه. باید ببینیم که ناخودآگاهمون کجا میره، به کدوم طرف میل میکنه. اصل اینی که بچه ها رویاروی ما باشن هنگامی که برای اونا میافرینیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر قدم علی سرامی. خب جناب دکتر، مسائل مختلفی گفته شد در رابطه با این شیوه تدوین و تصنیف ادبیات مرتبط با کودکان، اینکه کودکان به چه دلیل اهمیت دارند و به چه علت ما بزرگسالان باید از اونها بیاموزیم، چه ویژگی های خاصی دارن کودکان که ما نباید از موزی بالا با اونها برخورد بکنیم، و اینکه در رابطه با برخی از سنت‌های ارزشمند گذشته صحبت شد که متأسفانه در بسیاری از مناطق ایران، بسیاری از جاها فراموش شده، مثل سنت لالایی و گهواره و مسائل دیگه‌ای هم ما مطرح کردیم. اما در اینجا من می‌خوام به بحث ایجابی بپردازم با توجه به آثاری که خودتان تصنیف کردید در رابطه با ادبیات کودک. به برخی از اونها من اشاره کردم در ابتدای برنامه. دوست دارم هم به عنوان یه سوال شخصی بگم و یک سوالی که جنبه عمومی هم میتواند پیدا کند، این که اصولا در نوشتن ادبیات مرتبط با کودکان ما چه چیزهایی رو باید به کودکان آموزش بدیم؟ چه چیزهایی رو باید اگر به صورت کتاب میخواییم یک اثری رو منتشر بکنیم، چه چیزهایی بنویسیم که به کارشون بیاد، و در نقطه مقابلش چه چیزهایی رو ننویسیم که باعث در واقع بدفهمی اونها بشه و یا رفتارهای نادرست بشه؟ هم جنبه ایجابیشو گفتم، هم جنبه سلبیشو. و بنابراین خود شما که در این زمینه آثار متعدد دارین، چه چیزهایی رو به شخص سعی کردید که رعایت کنید در نوشتن؟ چه چیزهایی در ذهنتون بوده که اینها رو حتما به صدا بیاورید در نوشته هاتون، اونهایی که مرتبط با ادبیات کودک هست، و در واقع چه چیزهایی رو کلا باید به لحاظ فرمی و محتوایی مد نظر قرار بدیم؟
یکی از اساسی ترین چیزهایی که باید تو ادبیات کودکان به بچه ها گوشزد کنیم تأمله. همه این فرهنگی که میبینیم الان ملت های مختلف جهان برای خودشون درست کردن حاصل تأمله و درنگ کردن روی هستیه. هر وقت روی چیزی تأمل کنیم خواهیم آفرید. من یه مثالی از خودم میگم، بعد با چند جمله کوتاه چیزای دیگری هم که باید به بچه ها یاد بدیم میگم. من کوچولو بودم، دبستانی بودم، تیم والیبال مدرسه‌مون با تیم والیبال مدرسه دیگه بازی میکرد. وسط بازی پاسور تیم ما خورد زمین و بدوبیراه گفت به توپ و ورزش و ناهنجار سخن گفت. سرپرست تیم یک کمی درنگ تولید کرد توی کار بازی و بعد نصیحتش کرد و ادامه یافت و تموم شد. ما هم برنده شدیم. من وقتی اومدم خونه حاصل تأملم روی این حرفایی که اون بچه زد و براتون میخونم. پسرک جامعه ورزش در تن بهر پیروزی میکرد تلاش، رفت تا پاس در توپی را، غافل از نقشه شوم نقاش. ناگه افتاد و شدش پا مجروح، کوه غم گشت جوان بشاش. غضب‌آلوده بغرید و بگفت که نمی کردم ورزش ای کاش. من از این بازی دلگیر شدم، توف به این ورزش، میگویم فاش. چون مربی بشنید این گفتار، سوی او کرد به تندی پرخاش، گفت به 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 سوات قدمت، راستی را که تو چون کوهی داش. تو به این زودی ها سیر شدی؟ صبر کن جان من، آهسته یواش، عبرت از توپ بگیری فرزند، اندکی نیز حقیقت بین باش. هر چه محکم به زمینش بزنی، نیست افتادن دائم پرواش. باز چالاک به پا میخیزد، پی تعلیم شما میخیزد. من تأمل کردم، واقعا دیدم این توپو که هی به زمین میزنن هی بلندتر میشه، هی میاد بالا. خب گفتم باید تأمل رو تبلیغ کرد. وقتی تأمل بکنیم چیزهای دیگه هم بیادمون میاد. اما فقط این نیست، خیلی چیزها میشود به بچه ها از طریق ادبیات آموخت. من مثلا واجب تریناشو میگم، همین عناصر فرمی، وجود موزونیت و لزومش در زندگی، فهم این که همه چیز از ازداد درست میشن، همون قافیه های ابیات مثلا از همانند و ناهمانند درست میشه، فهم این حقیقت که این ازداد مکمل همن، فقط با هم ستیز ندارن، با هم آمیزم دارن، مثل زن و شوهرن که اگه ازدواج کنن اصلا تولید میکنن. نشونشون بدیم که هیچ چیزی بالاتر از دوست داشتن نیست. نشونشون بدیم که باید ما رویاروی همدیگه قرار بگیریم تا همدیگه رو درک کنیم. من در پایان قصه قالیچه سلیمون میگم بیا تا روبروی همدیگه واشیم، تو دیوارم که شده پنجره باشیم، نه توی شعر دیگری، ولی پیام همینه. در سال 1669 یه سیبی از درخت افتاد، نیوتن درنگ کرد تو این افتادن، دید این سیب نرفت بالا، افتاد پایین. خب قانون جاذبه رو کشف کرد. این درخت تا 1814 حفظ شد، اما توی طوفانی از بین رفت. حالا بسیاری از این گونه مسائل هست که برای بچه‌ها چیه گفتنیه. یکی از اساسی ترین مسائل اینی که برخورد، پیوند، استکاک، همه پدیدارهای عالم رو تولید میکنه. دو تا سنگ چخماق که به هم بخورن هم گرما تولید میکنن، هم روشنایی تولید میکنن، نور، هم صوت. یعنی سه تا مقوله بزرگ دانش رو که اکوستیک و اپتیک و ترمو هست به وجود میارن و این نشون میده همه چی حاصل چیه، ارتباطه. بچه ها رو حالیشون کنیم که سر جا هر کاری که بکنن درسته. تمام مسائلی که توی به حساب من برتر انسان مورد تاییده برای بچه ها قابل آموختنه. سوای نکات ریز و کوچولی مثلا نظافت رو مراعات کنین و اینا، من اولین شعری که یادم خودم ساختم در سال 1331 بود، توی انشایی که انشاش این بود فایده نظافت رو بنویسین، من نوشته بودم پیش پاکیزگی مرا باشد، غیر پاکیزگی بلا باشد، گفت پیغمبر خدای جهان که نظافت بود منل ایمان. هر چیزی رو میشه بهشون آموخ، اما بهتره که زیباترین فرم ها رو در اختیار بگیریم برای آفرینش. چرا؟ چون فرم تأثیر چی؟ بیشتری داره. اثر ادبی باید طوری آفریده بشه برای بچه ها که هم آیکیو بچه رو تقویت کنه، هم ایکیو اونو، یعنی هم اطلاعاتشو بالا ببره، دانششو وسعت ببخشه، هم عواطفش رو چارج کنه. به همین دلیلی که مثلا یکی از شیوه ها چیستان سازی بوده در قدیم که امروز هم باید دنبال بشه. باید برای بچه ها چیستان های تازه خلق کنیم و اطمینان داشته باشیم این اثرش دوبله، یعنی از یه طرف یه چیزی یاد میگیرن و از طرف دیگه عشق میکنن که با حس و حال اون چیز رو یاد میگیرن. مثلا فرض بکنیم من یه چیستانی براتون میخونم، میگه قدقدی قلک منه، نه چوبه و نه آهنه، طلا و نقره توش دارم، نخوره زمین که میشکنه. این تخم مرغه. وقتی بچه میفهمه که این تخم مرغه، هم یه چیزی به علمش اضافه میشه، هم خوشش میاد از این نوع بیان و خودش هم یاد میگیره که هر چی اون خود بیان بکنه فقط این نیست که مفهومش رو بگه به طرف مقابل، باید زیباترین نوع بیان رو چکنه به کار بگیره.
جناب دکتر قدم علی سرامی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوار هم سالیان سال همچنان سلامت و پاینده باشید و پژوهش‌های گسترده و کارهای خلاقه خودتون رو ادامه بدید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
منم از شما و همه کسانی که وقت گذاشتن و این حرفای منو گوش کردن سپاسگزارم. امیدوارم که سودی ثمری براشون داشته باشه. متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر قدم علی سرامی، از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی و ادبیات کودک در کشورمون. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.
سبزیه سر چمن، سرخیه خون من، سپیدیه طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران.
ایران. ایران. گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما تو به ما
و ما در این فرصت برنامه یه هوای تازه رو تقدیم شما میکنیم.
هوای تازه.